بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، واللعن على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، باران رحمة الله آمد و تقریبا فراگیر بود، انشاءالله پی در پی میاد. ما هم برای تشکر آقایون یه سجده شکری به جا بیارم، منم اینجا با اشاره به جا میارم. اللهم لك الشكر على نعمائك ولك الحمد على آلائك، اللهم لا تسلبنا صالح ما أنعمت به علينا وزدنا من فضلك ومواهبك يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. و اما بحثمون در احکام احرام بود، رسیدیم به مسئله نو. در مسئله نو چهار فرعه، فرع اول صحبت شد. در باره چی صحبت نکردیم؟ در مغما علی من بحث کردم، خیال کردم تمام شد، یعنی یه دو جمله جمع‌بندی مغما علی رو بکنم. مغما علی دو تا دلیل درست کرده بودن که او هم میشه از طرفش لبیک بگن، مثل بچه شیرخوار غیر ممیز که لبیک نیابتی بگن، مغما علی هم میشه. دو دلیل داشتن، یکی قیاس بر غیر ممیز که گفتیم این قیاس زن نیست و لیس هم مذهب نا، و تازه قیاس هم من فارقه ملت که مغمع علی بالقوه قادره، بالفعل نیست، اما بچه شیرخوار در اون زمان نه بالقوه نه بالفعل قادر نیست. پس قیاسون زنیون من فارق. حدیثی هم داشت که اون حدیث دلالت خوب بود ولی ضعف سند داشت. نتیجه این می شود که برای مغمع علی نمی شود لبیکو، نمی شود محرم بشه و نمی توانه، همون گونه که دیوانه نمی تواند، مغمع علی هم نمی تواند حجی به جا بیاره، مگر اینکه مغمع علی رو ببرند و قبل از آنی که اعمال بخوان انجام بدن از حال اغما بیرون بیاد، برمیگرده میقات، نمیتونه برگرده، از همون جایی که هست محرم میشه، والا اگر از اغما بیرون نیاد حجی برای او نیست. و اما فرع دوم مسئله نهم، جمع دلالی. یه جمع دلالی در سراسر فقه داریم که دیروز گفتیم، اشاره کردیم، قبلا هم شرح دادیم، و آن این است اگر احادیثی صریح باشه در جواز و احادیثی ظاهر باشه در عدم جواز، نهی که میکنه عدم جوازه، اما وقتی اجازه میده صریحه، جمع بین ظاهر رو از هر میکنیم و حمل میکنیم بر جواز، و اون رو که میگه نه حمل بر کراهت یا گاهی استحباب میکنیم. اینو بارها گفتیم و در فقه هم همه جا هست. خب اجازه بدید من کلام امام رو بگم، اجازه بدید من حالا بس امروز بگم. امام قدس سر رو در فرع دوم از همین مسئله نه میفرماد و اما فی حج القران فیتخیر بینها و بین الاشعار او التقلید. در حج تمتع عمره مفرده و امثال زاده گفتیم فقط لبیک باید بگه، بدون لبیک لا ینعقد و محرمات حرام نمیشه. اما در حج قران، حجی که همراه خودش هدیه آورده، قربانی آورده، مخیر است بین سه چیز: یکی تلبیه، دوم اشعار، سوم تقلید. که اشعار و تقلید رو شهر میدیم. هر کدام از این سه رو به جا بیاره در حج قران، یعنی عقد الاحرام در تمام محرمات بر او حرام خواهد شد. در این مسئله اقوال ثلاثه هست. یه قولش همین قولی که امام فرمودند و طبعاً للعروه، طبعاً مرحوم صاحب جواهر و دیگران، و هو المشهور، قول امام، قول عروه، قول صاحب جواهر، هو المشهور. قول دومی است که از دو نفر از قدما نقل شده که لا یجوز الا تلبیه، لا ینعقد الا بالتلبیه، باید لبیک بگن تا منعقد بشه، اشعار و تقلید و اینها کافی نیست. قول سوم هم قولی است که باز از قدما نقل شده که میخونیم الان شرحش رو انشاءالله. این از تفصیل قائل شدن به این قادر و عاجز. اما القادر حتما لبیک، اما العاجز یجوز له تقلید اول اشعار. بهترین کلامی که در این باره پیدا کردم کلام مرحوم نراقی در مستند است که در خیلی جاها برای بیان اقوال حرف اول رو میزنه. مرحوم نراقی در مستند در جلد 11 صفحه 307 میگه اما القارن فهو مخیر بینها، ضمیر بینها به تلبیه برمیگرده، اما القارن فهو مخیر بینها و بین الاشعار او تقلید و انشاء لبا و عقد احرامه بها. بنابراین اگر میخواد تلبیه میگه، احرام رو به اون منعقد میکنه، و انشاء اشعره اشعار میکنه، بدن حیوان خون آلود میکنه، او قلده علامتی به گردنش میذاره و عقد بهی علل اقوال اشعر و عقد یا عقد هر دو جایزه بهی به وسیله یکی از این سه علل اقوا الاشعر. بعد پا را بالاتر میذاره میگه بل ان ظاهر الخلاف و الغنیه و المنتها و المختلف الاجماع علیه. ده ادعای اجماع کردن به قدری مشهور است که خلاف و غنیه و منتها و مختلف ادعای اجماع کردن. بعد وارد استدلال و اخبار میشه که من فعلا کار ندارم، وبعد از استدلال و اخبار قال خلافا للمحكي عن السيد والحلي، دو نفر مخالفان، خلافا للمحكي عن السيد سيد مرتضی و ابن ادریس حلی، فقتصر على التلبیه، گفتن فقط لبیک انسانو وارد احرام میکنه. بعد با فاصله قول سوم نقل میکنه و قیل، ببخشید، بعد مخالفت سید رو زیر سوال میبره که بعضیا گفتن مرحوم سید مرتضی ثابت نیست در این مسئله مخالفه، بنابراین منحصر به ابن ادریس حلی میشه. و قیل مخالفت السید ایزن غیر معلومه. تا اینجا دو قول، قول مشهور و قول سید و ابن ادریس. و اما قول سوم، و عن شیخ فی الجمل، بله، یعنی مخالفت سید معلوم نیست، سید همراه با مشهوره، ایزن یعنی همراه با مشهوره. و عن شیخ فی الجمل والمبسوط والقاضی و ابن حمزه، این چند بزرگوار از قدما تفسیر قائل شدن، اشتراط الانعقاد بهما، انعقاد بهما یعنی به چی؟ به اشعار تقلید، گفتن بعد اینو به عنوان شیخ نوشتن، من اون شیخم مال سید، ولی انا شیخ فی الجمل مکرر نوشتن، نوشتن دیگه، حالا من از متن عبارت ایشون نقل میکنم. و عن شیخ فی الجمل و نمسود، ولی یه جملی هست مال سیده، ولی اینم بله. حالا باز ببینیم که نسخه دیگه شادیم، ولی اون نسخه که ما دیدیم همینه، نه تنها مرحوم چیز نقل میکنه از جمل، صاحب جواهر هم ظاهرا نقل میکنه. بله، اینا اشتراط الانعقاد بهما بالعجز عن التلبیه، اشتراط الانعقاد بهما یعنی اشاره تقلید، بالعجز عن التلبیه، پس تفصیل قائل شدن، اگر قادر بر تلبیه است تلبیه، اگر قادر نیست اشاره تقلید در اشخاصی که حج قران میخوان به جا بیارن. این کلام جامعی است از مرحوم نراقی در مستند، شبیه این رو صاحب جواهر هم داره که دیگه من عبارت جواهر نمیخونم، آدرس جواهر میدم مطالعه کنین، جلد 8، ببخشید جلد 18، صفحه 225. بله؟ عجز عن تلبیه، قادر نیست لبیک بگه، اخرسه یا تازه مسلمانه، این به اشعار یا تقلید میتونه قناعت کنه، اما قادر باید لبیک اللهم لبیک بگه. بله؟ قادر فقط لبیک، عاجز احدهما اشعار یا تقلید او داره. صاحب حدایق هم عبارت داره، من یادداشت کردم نمیخونم، شبیه همینه، منتها ایشون دو قول بیشتر نقل نکرده، قول تفصیل و صاحب حدایق نقل نکرده، در جلد 15 حدایق صفحه 48 قول مشهور نقل میکنه و اون قول مرحوم سید و ابن ادریس را که میگه نقل عن المرتضی و ابن ادریس این که لا ينعقد احرام ثلاثه. احرام ثلاثه یعنی چه؟ سه نوع حج داریم دیگه، حج تمتع، قران، افراد. میگه همش احرامش با لبیک سید گفت. اینم کلام صاحب حدائق. بنابراین مسئله سه قولی بودنش روشن شد. ببینیم اهل سنت چی میگن. اهل سنت اختلاف داره. بعضی هاشون میگن اصلا لبیک لازم نیست، نیت کن کافیه، یکی نیت. لبیک ممکنه واجد بدونن، اما انعقاد احرام با لبیک نه. از میان فقهای اربعه کلامی از ابن قدامه نقل میکنم، عبارت ابن قدامه کوتاه میخونم. در مبنی ابن قدامه جلد سوم صفحه 239 میگه فَإِنْ لَمْ يَنْتِقْ بِشَيْئِنْ لَمْ يَنْتِقْ بِشَيْئِنْ هیچ نطقه به چیزی نکنی، لبک نگیر. وَقَدْ تَسَرَ عَلَى مُجَوَّدِ نِيَّةِ قناعت کنه فقط به نیت احرام. کفاه فی قول امامنا، امامنا مغنی ابن قدامه کیه؟ احمد حنبله، چون ابن قدامه حنبلیه. فی قول امامنا احمد حنبل و مالک و شافعی، پس سه نفر از ائمه اونها قائلن به اینکه نیت کافی است و احتیاج به لفظ در باب احرام نیست. و قال ابو حنیفه، ابو حنیفه فتواش نزدیک به فتوای اصحاب ماست. و قال ابو حنیفه لا ينعقد بمجرد نیه، نیت کافی نیست. حتی تنظاف الیها التلبیه او سوق الحدی، شبیه ماست نه این ما. میگه یا لبیک باید بگه یا حدی باید داشته باشه، قربانی هم داشته باشه. لابد قربانی رو دیگه اشعار تقلیدم داره دیگه، شباهتی پیدا میکنه به قول اصحاب ما. اما سه نفر از ائمه اربعه اونها میگن نیت برای انعقاد احرام کافی است. این خلاصه اقوال عامه و خاصه. بقیه رو نگاه کنید همینه. بریم سراغ ادله. اول دلیل قول مشهور ببینیم چیه، بعد دلیل قول سید و ابن ادریس، بعدم دلیل قول به تفصیل دونه دونه بیام جلو. عمده ادله این اقوال در باب 12 از اقسام حج جلد 8، باب 12 اقسام الحج جلد 8، باشه جلد 8 بده. در باب 11 ببینید، من 5 تا حدیث رو میخونم. باب 12 ببخشید، حدیث 7 و 11 و 20 و 21 شد 5 تا حدیث در باب 12. ها در باب 11 هم داریم. بعد این حدیث تعدادش هم روایات صحاحه، فیها روایاتون صحاح، متعدد و متضافر هم هست، مشهور هم فتوا دادم. اولیش حدیث 7 بود. این یکی از روایاتی است که سندش خودی مشکل داره چون سهل ابن زیاد درشه محل اختلاف. عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله اذا کانت البدن کثیره، شترهای قربانی متعدد شد، میخوای اینها رو اشعار کنی، زخمی به بدنش بزنی و خونالود کنی، نشانه باشه. قام فی ما بین سنتین، در میان دو شتر میست، یکی به این طرف راست میزنه، یکی به طرف چپ میزنه، بنابراین یکیش طرف راستش میخوره، یکی طرف چپش. ثم اشعر الیمنا ثم الیسرا، نه شترها متعدده، بعدن میون که همش از طرف راست بزنی. میگه وقتی زیاد متعدد باشه نمیتونه به چرخ طرف راست بزنه، یکی طرف چپ بین دو تا شتر میسته، طبعا یکی طرف راستش میخوره یکی طرف چپش میخوره دیگه. یه دونه ولی که یکی از شترها سمت راستش اشعار میکنه، یکی از شترها سمت چپش، نمیخواد به چرخه ای بره دوباره سمت راست هر کدام. ولا یشعر، اینا کار به ما نداره، میرسیم. ولا یشعر ابدا حتی یتهیأ للاحرام، اشعار نکنه تا آماده احرام باشه. لأنه اذا اشعر و قلده، این روایت که من میخونم برای قول مشهور، بعضیاش او داره بعضیش واو داره، آیا هر دو با هم کل واحد؟ این بحث بر فعلا فی الجمله داریم، میخوام بگیم غیر تلبیه هم کافی است، اما اشعار تقلید هر دو با هم باشه یا کل واحد کافیه، اینو یه بحث جداگانی بهش میزنیم، قاطیش نمی کنیم. فعلا دو دسته روایات رو با هم میخونم، هم روایاتی که احدهما میگه کافیه، هم روایاتی که میگه کلاهما لازمه. این داره لأنه اذا اشعر و قلد، هم اشعار کرد هم تقلید، و جلله، یه جلله هم داره. این جلله ظاهرا اشاره به این است که یه خورده خونش رو بهش میمالن، مراد از جلله، بعدا بحثش میاد که جلله یعنی چه. وجب علیه الاحرام، جلله من پوشاندن نیست. حالا اجازه بدید اشعره و قلده و جلده رو بعدا میگید. شاهد اینجاست، وجب علیه الاحرام و هی به منزلت تلبیه، این شاهده، و هی به منزلت تلبیه، یعنی تلبیه دیگه لازم نیست. هزا و قول المشهور، ما اینو میخواییم. چی؟ و هی یعنی این سه کمون اشعر و قلد و جلله، هیه زمین برمگرده به اون سه، به منزلت تلبیه. و اما حدیث 11 و انهو، این انهو برمگرده به معاویت ابن عمار که روایت قبلی روایت 10 عن ابي عبد الله عليه السلام قال يقلدها نعلا خلقا، یک کفش کهنه ای رو به گردنش می اندازد، قد صلیت فیها، که در آن نماز خونده ای، باید تقلدها باشه، قد صلیت فیها، و الاشعار و تقلید به منزلت تلبیه. اینجا شاهدی و الاشعار و تقلید به منزلت تلبیه. صریح ها در ضمن این خوب شد گفتن ایشان. من میخواستم بگم از این معلوم میشه در کفش های عربی نعل ها میشه نماز خون، برای اینکه نوک انگشت بزرگ پا در این کفش ها آزاده و بنابراین روی زمین قرار میگیره. با این کفش میتونه نماز بخونه. حتی کفش های دیگر هم اگر نازک باشه که نوک انگشت روی داخل کفش قرار بگیره، اونم روی زمین باشه، مثل که جوراب پاشه، یه جوراب کلوفتی پاشه، دو تا جوراب رو هم پوشیده. اگه کفش هم نازک باشه مثل اون باشه، در اون کفش های معمولی هم نماز خوندن میشه. منتها ظاهر خب قرآن مجید این است که رعایت ادب این است که انسان در پیشگاه خدا که قرار میگیرد فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، وقت این تشویق نمیکنه به اینکه درش نماز بخون، کفشی که توش نماز خونده باشی، ولی ادب ایجاب میکند مصداق فخلع نعلیک باشه. اهل سنت که میدونی با ما یه تفاوتی دارن در این مسئله. چیه؟ دم در مسجد کفشو در میاد و عکسی بعضی از افرادی که نادانن با کفش میان تا شبستان مسجدم میان، گاهی دم در مسجد کفششون در میارم پا بزنی میان تو حیات مسجد، بعدم میان تو شبستان مسجد. معمولشون اینه، برای احترام مسجد و هم پاک نگه میدار مسجد و هم مصداق فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. نمیذارن حیات کسی بشه دیگه. حالا امیدوارم لااقل ما اهمیت بدیم تعهد النعلین که در روایات داریم، دم در مسجد که میشه لااقل کف کفش رو نگاه کنیم آلوده نباشه، تمیز باشه. بعد روایت و اما حدیث بعد، حدیث حدیث 19 هم حدیث صحیحی هست، مال حریز ابن عبدالله سجستانی عن ابی عبدالله. بازم این اذا کانت بدنون کثیره، بدنون کثیره فعرت ان تشعرها، میخوای همه اینها رو اشعار کنی و همون دستور رو میده تا میرسه به اینجا. اینجا شاهده فاذا اشعرها و قلدها وجب علیه الاحرام و هو به منزلت تلبیه. و صراحت روایات صحیحه میگه هو به منزلت تلبیه. این روایت چند بود؟ 19. و اما روایت 20. روایت 20 هم روایت معاویه ابن عماره، بعضش مشترکه، بازم صحیح است. عن ابی عبدالله، اینو بعضی از فقها وقتی که وارد شدن در مسئله در تلیعه ادله شون اینو قرار دادم. این روایت 20 چون روایت 20 از روایات دیگر شفافتر صحیح هم هست. عن ابی عبدالله قال یوجب الاحرام ثلاثة اشیاء، سه چیز باعث احرام میشه: التلبیه و الاشعار و تقلید. فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد احرم. این برای اونجایی که تعارض بشه بین دوتا با هم یا هر یکی کافی هست، اونجا ازش استفاده میکنی. میگه سه چیز است که موجب احرام میشود: تلبیه، اشعار، تقلید. هر یک از اینها به تنهایی کافی. بله؟ باشه مقدم باشه، ولی که وقتی حضرت میفرماید هر یک از این سه کافی است، میگه بحثی نداره. و اما اجازه بدید دو تا حدیث دیگه من دارم بخونم. حدیث 21 هم بخونم. تمام اقسام حج، حج قران میگه، ولا اشاره تقدیر که در حج تمتع نداره. و اما حدیث 21 اونم صریحه. عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله قال من اشعر بدنته فقد احرم. مختصر فی من اشعر بدنته، شطرش رو اشعار کنه، فقد احرم. و لم یتکلم بقلیل ولا کفی. و لم یتکلم بقلیل ولا کفی. هیچ صحبتی هم نکرده، لبیکی هم نگفته. این 5 تا روایت تو این بابه. یه دونه روایت هم تو باب 11 داریم، بخونیم تمام بشه. 2 11 رو هم میخونم. حدیث 2 باب 11، ابواب اقسام حج. ابواب اقسام حج ها احرام نیست. وجه 8 اینم 2 11. روایت فضل ابن شازان از ابن ابی عمیر از معاویه ابن عمار، روایت صحیحه معتبر. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج. امام تفسیر میکنه فرض فیهن الحج، حج رو بر خودش لازم کنه، یعنی محرم بشه، به چی حاصل میشه؟ میفرماد والفرضو التلبیتو والاشعارو والتقلید. فرض حج به این هاست. فعیه ذالک فعل. هر کدام از اینها فقط فرض حج. حج فرض میشه، حج که واجب بوده، فرض میشه یعنی داخل در حج میشه، یعنی احرامش منعقد میشه. خب این 6 حدیث داشتیم که بسیاریش روایت صحاح بود مطابق مذهب مشهور. حالا معارضش هم بعدا میخوانیم و بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.